مردمی هدفمندتر میشه و هم بنا به نیاز گروه های جهادی متخصصی میان، مثلا جایی که دام ها آسیب دیده گروه دامپزشکی دان و علوفه میاد، و جایی که نیاز به موارد دارویی و پزشکی از تیم بسیج جامعه پزشکی میاد. یعنی
سردار اینها همه زیر مجموعه های سپاه های استانی معین هستن، درسته؟ این 7000 نفر.
بله. قرارگاهی که تشکیل شده هر استان معین یک منطقه رو داره، برای منطقه خودش از اخشار 22 گانه سپاه استان خودش بهره میگیره، از کمک های مردمی خیرین و اصناف و غیره داره استفاده میکنه، ماشینالات خودش رو به کمک میگیره و کمک های نقدی و غیر نقدی که جمع میکنه از استان خودش رو میاره در منطقه خودش و عادلانه و محترمانه توزیع میکنه. مستحضرید که وقتی شما کار قرارگاهی انجام میدید و تفکیک کار و تقسیم کار انجام میشه، کار هم شکسته میشه، خورد میشه، هم میشه بهتر شناسایی کرد و بهتر خدمت کرد.
بله، خیلی ممنونیم سردار بزرگوار. به هر حال این هم میطلبه که همه نهادها و ارگانها با سپاهای استانی معین همکاری لازم رو به عمل بیارن. انشاءالله در این سال نو اتفاقی که افتاده بشه این امور رو ساماندهی کرد و در راستای کمک به سیلزدگان اقدامات ارزشمندی رو انجام داد. اگر امکان داره توصیه های خودتون رو هم سردار معزز محترم برای مردم کشورمو بفرمایید.
من اولین درخواستی که دارم مردم عزیز ما جدی بگیرم تاکیدات و تذکراتی که میدم، چرا که خب آب و هوا قابل پیشبینی هم نیست و سیلم واقعا ویرانگر میاد. اینو اولی مطلب. دومی که جوانان جهادگر ما که ثبت نام کردن، اعلام آمادگی کردن که نزدیک به 2000 گروه جهادی هستن، آمادگی این خودشون حفظ بکنن در مناطقی که نیاز باشه به تخصصشون، حتما فراخوان میشن و قرارگاه های استانی که از فردا شکل عملیاتی به خودش میگیره بنا به نیاز خودشون فراخوان میکنن، ولی بدون هماهنگی وارد مناطق نشن، چون هم خودشون درگیر میشن و هم نمیتونن خدمت موثری انجام بدن. سوم، گروه ها را ما سعی کردیم گروه های ویژه و برتری که به خیرین وصلن، میتونن خود اتکا باشن و با تخصص بهتر وارد منطقه بشن، انشالله به کارگیری بشن. و یک مطلبم از همدلی که واقعا من جا داره تشکر بکنم، صحنه‌های بسیار زیبایی ما از همدلی مردم اینجا می‌بینیم.
بله.
و امیدوارم که با این کار مشترکی که بین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، بسیج، سپاه، ارتش داره انجام میشه. بله. و مردم هم که پای کار هستن، انشالله آلام مردم به حداقل برسه.
خیلی متشکریم سردار دکتر زهرایی بزرگوار، ریاست محترم سازمان بسیج سازندگی کشور. سردار، التماس دعا، خداحافظ.
خیلی ممنون و متشکر. خداحافظ.
یا علی.
قاصدک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به برنامه قاصدک. از سال 1945 اصلا روند و ساختار رسانه‌ها در جهان، البته منظورم جنگ جهانی دوم بود، عوض شد و چیزی مطرح شد تحت عنوان کامپیوتر، البته رایانه و محصولات جانبی اون که بعدها با عنوان چند رسانه‌ها یا مالتی مدیا جای خودش رو در جهان باز کرد. این پدیده و این اتفاق منجر به این شد که ما دسترسی و اصلا تعریف خاصی از لایه‌های زیرین و لایه‌های پنهانی از رسانه‌ها رو بتونیم به صورت عیان انجام بدیم و ببینیمش. اما حالا این تجزیه و تحلیل مدل‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رسانه‌ها در این لایه‌هایی که در مرحله اول و برهه اول قابل دیدن و قابل مشاهده نیست، آیا میشه اتفاق بیفته یا خیر، و اصلا اگر قرار هست که اتفاق بیفته چه ساختاری داره و چه الگوریتمی خواهد داشت؟ قرار هست که به این سوال ها انشاءالله با حضور سرکار خانم دکتر مرضیه حاجی‌پور، ایشون مدیریت رسانه خوندن و دکترای مدیریت رسانه دارن، انشاءالله بتونیم بهش پاسخ بدیم. با ما همراه باشید. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
بنام خدا، خیلی متشکرم از شما، حضور شنوندگان عزیز و همچنین شما. سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید بزرگوارید. خب قالب برنامه مشخص شد، این که ما چجوری دسترسی پیدا کنیم به ساختارهای رسانه، به لایه‌های تاثیرگذار رسانه و اونها رو چجوری بتونیم آنالیزش کنیم در بعدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که موارد مختلفی در واقع توی حوزه رسانه تاثیرگذار هستن، همطور که شما فرمودین. ما در گام اول شاید هیچ کدوم از این در واقع دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی که توی رسانه‌ها هستش به چشممون نیاد، ولی واقعیتش این هستش که ما در وهله اول هر کاری که رسانه بخواد بکنه، اولین چیزی که به ذهن در واقع مخاطب میتونه برسه که نادیده هم گرفته میشه، نظر من این هستش که در واقع مخاطب داره به یک افشاگری اطلاعاتی دست پیدا میکنه. حتی اگر که در واقع فرقی نمیکنه شنونده شما در رادیو باشن، بیننده خبر تلویزیون باشن، یا هر کدوم از در واقع رسانه های دیگه که در دسترسشون هستش، مثل فضای مجازی، مثل فیلم، موسیقی، اینا همه جز رسانه هایی هستن که در واقع ساختار جدید در مجموعه رسانه‌ای کشور ما جا می‌گیرن، در واقع افشاگری اطلاعاتی هستش. این خیلی بُعد مهمی هستش که متمایز می‌کنه در واقع فعالیت‌های رسانه رو از بقیه جاها. بعد می‌تونیم بپردازیم به این که واقعیتش این هستش که رسانه‌های ما در گام دوم در واقع دارن پیامی رو منتقل می‌کنن. این پیام یک جایگاه اجتماعی می‌تونه داشته باشه، یک خروجی اقتصادی می‌تونه داشته باشه. یعنی در واقع میتونه تأثیری بذاره بر روند در واقع مصرف مخاطبین رسانه ما. اینها تأثیراتی هستش که در واقع رسانه ها دارن، حتی رسانه ها تأثیرات سیاسی هم دارن. همون اتفاقاتی که در حوزه در واقع زمانهای انتخاباتی میفته، در حوزه راهپیمایی ها میفته، اینها همه در واقع تأثیرات سیاسی هستش که رسانه ها دارن.
البته یاد یه جمله افتادم از آقای آلبرایت، نویسنده کتاب آناتومی قدرت، در حیطه سیاسی رسانه جمله قشنگی رو گفته بودن خانم دکتر. گفته بودن که در عرصه سیاسی رسانه ها میتونن خادم رو خائن نشون بدن و خائن رو خادم. و به قول ما در ساختار اقتصادی، حتی در علم، در سیاست، در خیلی فاکتورهای دیگه وجود داره که رسانه ها، حتی مذهب یه جاهایی، رسانه ها به شدت میتونن داشت تاثیر گذار باشن،
حوزه های فرهنگی حتی،
بله، عوض بکنن. حالا
باورهای مردم رو شکل میدن و این باورها حالا میتونه ساختارهاش متفاوت باشه دیگه، میتونه بله. سیاسی باشه اونطور که شما میفرمایید، میتونه که تو حوزه های اقتصادی و اجتماعی باشه.
آره. حالا صحبت سر اینه که ما اگه بخوایم همه این فاکتورها رو تجزیه بکنیم، مثلا بگیم در عرصه فرهنگ رسانه چه تاثیری داره. خب ما مثلا یه قومی رو میبینیم در یک بخشی از کشور که با یک واژه معنوس نبودن و بعدا وقتی ازشون میشنویم میبینیم، میگیم چی شد که تو این واژه رو اصلا تونستی تو ادبیات فولکلورت وارد بکنی؟ میگه رسانه بود، تلویزیون دیدم. یعنی به عنوان منبع قرار گرفته، به عنوان محور قرار گرفته. ولی خود محوره، میخوام اینو از زبان شما بشنویم که خود این محور فقط اون چیزی که روح هست نیست.
بله قطعا.
پشتش چه خبره؟
خیلی پشت پرده.
خیلی سوال بدی بود. آره، ولی خب همینه.
خیلی پشت پرده خاصی با اون مفهومی که شما در واقع دارید میفرمایید که قطعا نداره، ولی خب بالاخره قطعا هر کار رسانه‌ای که انجام میشه برای اینکه میخواد تاثیر خودش رو بذاره و میخواد که پیام بهترین در واقع تاثیرگذاری رو روی مخاطب داشته باشه، قطعا با برنامه‌ریزی هستش. بله. یعنی وقتی که شما پیامی رو میخواید به مخاطبتون منتقل بکنید، قطعا میدونید که چه پیامی رو میخواید منتقل بکنید و این پیام رو چطور میخواید منتقل بکنید و باید مراقب باشید که اون پیام رو همون طور که میخواید و مد نظرتون هست
آفرین. این منتقل بکنید. بسیار زیبا بود. اون پیام رو اون طوری که میخوایم و مد نظرمون هست رو.
بله، جوری نباشه که ما پیام رو منتقل کنیم، هر مخاطبی هر طور که دلش خواست برداشت بکنه و اون رو دریافت بکنه. شاید این پشت پرده‌ای که شما می‌فرمایید اینجاییه که در واقع خودش رو نشون میده که ما برای این که بخوایم که اون چیزی که مد نظرمون هستش رو پیام می‌خوایم منتقل بکنیم، برنامه‌ریزی می‌کنیم. این میشه پشت پرده یا آن کاری که در واقع رسانه داره انجام میده برای این که اون پیام رو همونطور که می‌خواد، حالا این پیام به قول شما هر پیامی که باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه،
چه اصلا علمی باشه،
بسا علمی باشه و هر چیزی که به باورهای ما ربط داشته باشه، فرهنگی باشه، اینا هر کدومش که بخواد منتقل بشه این برنامه‌ریزی ها روش
این نکته هست که اینم اگر بزرگواری بفهمید در موردش صحبت بکنه من خیلی ممنون میشم از شما. این التقاط بین رسانه ها لزوما این که مثلا تلویزیون یک پیامی رو منتقل بکنه و البته فی نفس خودش به عنوان منبع میتونه مطرح باشه، ولی خیلی وقتها این جوینت شدن رسانه به هم دیگه است که تاثیر رو دو چندان چند چندان میکنه. اینجوری بگم بهتره، مثلا ما یک چیزی رو از رادیو میشنویم و یک مطلبی رو از روزنامه میخونیم، بعد فصل الخطاب همه قضاوت هایی که مخاطب داره میکنه رو تلویزیون به صورت تصویری به ما نشون میده. یه جورایی در
موج رسانه ایجاد
آفرین میکنه. آفرین، میخواستم از زبان شما این بشنوم که این رو چجوری میشه تجزیه و تحلیلش کرد.
ببینید توی این گونه در واقع موج‌های رسانه‌ای که میگیم بیشتر توی حداقل ساختارهایی شکل میگیره و توی خبرها و پیام‌هایی شکل میگیره که رویکردشون رویکرد ملیه. وقتی که یک پیامی رو که می‌خوایم منتقل بکنیم رویکرد ملی داره، همه در واقع رسانه‌های ما، چه این رسانه مطبوعات باشن، روزنامه ها، فصلنامه ها، ماهنامه ها، چه این رسانه رادیو باشه، چه این رسانه تلویزیون باشه و چه فضای مجازی باشه، همه به این سمت و سو خواهیم رفت که بخوایم که اون رو با همون محتوا و با یک زبان مشترک به در واقع مخاطب رو منتقل بکنیم. و در نهایت بله، فرمایش شما صحیحه، ما در واقع در تلویزیون اون وقت میایم این رو جمع‌بندی میکنیم و از زبان خود مخاطب اون رو دوباره به مخاطب منتقل میکنیم. این کمک میکنه به اینکه دو تا در واقع حسن داره. یکی اینکه وقتی که ما به سراغ مخاطبینمون میریم برای اینکه ازشون بپرسیم که بخوایم همون جواب ببینیم که آیا اونها دریافتشون از موضوع همونی بوده که ما در واقع میخواستیم، این در واقع اولین نکته‌ای هستش که ما برداشت میکنیم. و دومیش این هستش که از زبان خود مردم به خود مردم پیام رو مجدد منتقل خواهیم کرد.
یه نکته به ذهنم رسید، حالا اول با حسین مزروی عزیز صحبت بکنیم. ایشون به ما هر روز یه اپلیکیشن خوب معرفی میکنه.
چه خوب؟
اپلیکیشن فارسیش چی میشه واقعا؟ حسین سلام.
سلام، حال شما؟
حال شما خوبه؟
متشکرم.
اصلا به من بگو فارسی اپلیکیشن چیه؟
میگن برنامک به جاش به کار ببرید.
برنامک؟
بله.
آها. خب
من اینطوری شنیدم، البته خیلی شاید منبعش الان حضور ذهن ندارم، ولی برنامک و چیزایی از این قبیل. آره. بعضی از کلمه ها واقعا ترجمهشون به فارسی سخته و کلن اون مفهومش رو از دست میده دیگه، ما ناگزیر میشیم که از معادلهای انگلیسی استفاده بکنیم.
حالا بگذاریم ازش. بله. امروز چی داری برامون؟
من امروز تصمیم گرفتم که یک بازی معرفی بکنم که این بازی شاید بشه گفت که خیلی تاثیر زیادی روی صنعت بازی سازی موبایل ایران گذاشته. یکی از اولین بازی‌هایی بود که تولید شد در ایران. خب. و به خاطر موفقیت‌هایی که کسب کرد باعث شد که افراد بیشتری به این حوزه علاقه پیدا بکنن و بازی‌های بیشتری بسازن. بازی فروت کرافت که در مورد جنگ میوه هاست با هم دیگه و بازی جالبی هم هست، روی دستگاه های اندروید و آی او اس در دسترس به صورت رایگان. و این بازی همونطور که عرض کردم یکی از قدیمی ترین بازی های موبایلی ساخته شده در ایرانه و سال هاست که همچنان طرفدارای خودش رو داره و جزء پرفروش‌ترین محصولات این بازار هم هستش. خب. فروت کرافت.
متشکرم ازت.
این شکلی نامگذاری داریم، کم هم نیستن. قربان شما.
ممنونم.
خواهش خواهش میکنم. خدا
سلامت بشی. خدافظ. خب خانم دکتر، ما داشتیم در مورد موج رسانه‌ای از زبان شما میشنیدیم. دو تا مبحث اینجا مطرح میشه. یکی اینکه آیا رسانه‌ها همسوی با هم حرکت میکنند یا خیلی جاها همدیگر رو همپوشانی انجام میدن، یا یه جاهای یک رسانه موظف میشه که ساختار فکری مخاطب رو با هم بریزه، قضاوتش رو تحت تاثیر قرار بده و رسانه دوم به قول معروف اون لبه تیز شمشیر رو داره که تعیین تکلیف بکنه برای مخاطب. این سه تا مبحثی است که در به قول معروف حالا این موجهای رسانه‌ای درش مطرح میشه. خیلی دلمون میخواد که مخاطب ما این رو بتونه آنالیز بکنه، یاد بگیره که الان مثلا در یک کشوری روزنامه ها، فضای مجازی، تلویزیونش، رادیوش، ماهوارش داره چه کار انجام میده و در یک مبحث دیگه داره چه کاری انجام میده. این مدل رو به ما یاد بدید، از کجا بفهمیم؟
خواهش میکنم. ببینید، مدلیه که شاید چند سالیه که خیلی رواج هم پیدا کرده، اصطلاحی که ما در جامعه بارها و بارها میشنویم حداقل در مورد سواد رسانه‌ای.
بله.
ما اگر که در واقع بخوایم که یک چیز خیلی کلی پیش پا افتاده، یک تعریف خیلی پیش پا افتاده ای رو در واقع از سواد رسانه‌ای بگیم، اینه که بالاخره یه درکی رو میده به مخاطب و یک مهارتی رو برای اون ایجاد میکنه. این درک و مهارت برای مخاطب چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ اینکه مخاطب میتونه پیام رو به بهترین نحو ممکن دریافتش بکنه. بنابراین این باعث میشه که با یک نگاه نقادانه تری به اطلاعات اطرافش نگاه بکنه. خیلی ساده است، یه مثال ساده، حالا چون شما هم در واقع بازی که اپلیکیشنی که براتون معرفی شد در مورد میوه ها بود، بذار من هم یه مثالی در مورد رژیم غذایی بزنم. آره، که شاید سواد رسانه خیلی مثلا راحت تر برای مخاطب قابل درک باشه. ببینیم، ما وقتی میخوایم رژیم غذایی رو بگیریم، در واقع میگیم که چی بخوریم، چی نخوریم، چطور مصرف بکنیم، چی برامون ضرر داره، چی برامون ضرر نداره و تصمیم میگیریم.
بله.
در واقع سواد رسانه‌ای داره همین کار رو با مخاطب انجام میده و مخاطب همین اتفاق براش میفته. پیام رو میگیره، خودش تجزیه تحلیلش میکنه، درکش میکنه، میگه که کجای پیام به درد من میخورد، کجای پیام به درد من نمیخورد. خب این رسانه خیلی به درد من میخوره، این رسانه میشه جز رسانه‌ای که من غالبا ازش استفاده میکنم، این رسانه رو کمتر استفاده میکنم. به این دلایل این درک رو به مخاطب میده، بنابراین کمک میکنه به این که مخاطب ما بتونه که یک انتخاب بهتری داشته باشه. اون چیزی که شما فرمودین، من فکر میکنم که در واقع بخش دوم و سوم فرمایش شما باز هم یک نوع همپوشانی رو میرسونه. اینکه رسانه ها بالاخره یکی ساختارهای ذهنی رو به هم میزنه، یکی یک ساختارهای جدیدی رو در ذهن مخاطب شکل میده که این در واقع میشه اون همپوشانی که
یا همراستایی با هم.
یا همراستایی آره. که با هم دارن. گاهی اینها با هم همسو هستن و گاهی هم ممکنه که نظرات متفاوتی رو حتی داشته باشن. ببینید، این همسویی و همراستایی غالبا آنچه که در واقع تجربه سالها کار کردن من در رسانه‌های مکتوب و تصویری میگه، این هستش که این همسویی و همراستایی غالبا توی شرایط ملی در تمام مواقع توی کشور ما اتفاق میفته.
بله.
چه بین مردم، چه بین رسانه‌ها، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه، این همسویی اتفاق می‌افته. توی بحث در واقع اینکه ساختارها به هم بریزه توی رسانه‌ها و رسانه دیگه این ساختارها در واقع شکل بده، این هم توی رسانه‌های همسو اتفاق می‌افته.
بله.
ولی ما داریم، بالاخره مطبوعاتی رو داریم که با نگاه‌های سیاسی متفاوتی دارن در جامعه ما فعالیت می‌کنن. اینکه ما بیان بکنیم نگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف رو، هیچ کدوم در واقع نافی هم دیگه نیستن.
بله،
نفی نمی‌کنن.
مثلا می‌خواستم ساختارها رو با هم دیگه بررسی بکنیم.
بله.
آره. خب خانم دکتر، ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. از این روش و مدل آنالیز اجتماعی و سیاسی هم برامون بفرمایید. آیا منطبقه با روش تحقیقهای حالا علوم اجتماعی هست یا مدل خاصی داره؟ چون ما با یک حجم عظیمی از مخاطب همراه هستیم، با یه نفر دو نفر همراه نیستیم. اینو باید چجور ما تجزیهش کنیم، تحلیلش کنیم؟
بستگی داره که شما از دیدگاه یک پژوهشگر دانشگاهی بخواید بررسیش بکنید یا بخواید از دیدگاه
به عنوان سیاستگزار، به عنوان سیاستگزار در رسانه.
خب وقتی که به عنوان یک سیاستگزار در رسانه میخواید در واقع این کار رو انجام بدید، حتما باید از روش‌های علمی و تخصصی روش تحقیق استفاده بکنید و بعد بتونید که توی تجزیه تحلیل هاتون در واقع شاخص‌های مختلف رو در بیارید، بعد از این شاخص‌ها بتونید که به این جنبندی برسید که چطور میتونید که از این
یه چیزی وجود داره تحت عنوان هیجان اجتماعی، این توی هیچ کتابی نیست، توی هیچ تکست بوکی نیست،
ولی توی ایران خیلی جواب میده.
اصلا همه جا جواب میده. الان تو فرانسه ما شاهدش هستیم که بله. مثلا 6 سنت یه چیزی گرون میشه، یهو مردم دوچار یک هیجانی میشن و داشتیم در کشور خودمون هم داشتیم. اینو چجوری میشه واقعا وارد این ساختار آنالیزی کرد؟
بالاخره وقتی که شما شروع میکنید که آمار گرفتن و کار تحقیقاتی انجام دادن و پرسشنامه های مختلف و سوالات مختلف رو طراحی کردن، جمع‌آوری کردن، یه بخشی از این در واقع جامعه آماری شما مردم خواهند بود.
بله.
که اونها همشون در واقع درگیر این هیجانی که شما میگید هستند و قرار میگیرن و دارن اظهار نظر میکنن.
نمیدونن برای چی ولی دارن این کارو میکنن.
دارن ولی دارن اظهار نظرشون رو میکنن و میتونیم از اظهار نظرشون در واقع استفاده خودمون رو بکنیم برای اینکه بتونیم به یه جنبندی برسیم که چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم.
متشکرم ازتون. خیلی لطف کردید. زحمت کشید. تشریف آورد. من که به شدت یاد گرفتم از شما. امیدوارم که این اتفاق برای همه کسایی که صدای ما رو هم از برنامه قاصدک شنیدن افتاده باشه.
هم از شما هم از تیم خوب قاصدک.
بزرگوارید. متشکرم. سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده خوب ما بودند، مرتضی سرمستی صدا بردار عزیزمون و زکی مستعان بزرگوار هم دستیار تهیه این برنامه. من هم علی مهنام تا انتهای برنامه همراهتون بودم. امیدوارم که یاد گرفته باشیم و این برنامه به دلتون نشسته باشه. روز خوبی داشته باشید.
همراهان عزیز، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه لحظه های سبز شما هستیم. حمد و سپاس در سال رونق تولید. در این لحظه از شما دعوت میکنم در برنامه در مسیر فردا به صحبت های جناب آقای سلیمان خدادادی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص شعار سال توجه کنید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از محورهایی که رهبر عظیم الشأن انقلاب در طول یک دهه گذشته یا حتی بیشتر از یک دهه گذشته بهش عنایت داشته و نگاه کارشناسی نامگذاری سال هاست و در یک دهه گذشته نوعاً محور اصلی این نامگذاری ها که بر اساس کار کارشناسی انجام میگیره و بر اساس نیازهای جامعه است، نیاز نظام است، نیاز نگاه و آینده است، بس اقتصاده. شما اگر نگاه کنید به همه نامگذاری های این چند سالهای اخیر، خصوصا در ارتباط با اقتصاد و خصوصا به هر حال این دو سال گذشته، سال 97-98 توجه ویژه به تولید و تولید محصولات داخلی رو داره. چه سال گذشته حمایت از محصولات داخلی بود، باز یه نگاه تولیدات بود و امسال هم رونق تولید نامگذاری شده است. مستحضر این که ما تا این موضوع رو نتونیم در جامعه خودمون جا بیاندازیم و نتونیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم و نتونیم به هر حال مراکز تولیدیمون رو رونق بهش بدیم، خب طبیعتاً اون حربه‌ای که دشمنان نظام و مخالفین و معاندین نظام همیشه به دنبالش هستن، یعنی ضربه زدن به اقتصاد کشور، ایجاد بیکاری، ایجاد تورم، عدم رشد اقتصادی، خوبش خوب خواهند رسید و بیشتر ضربه رو هم اگر ما بخواهیم ببینیم خوب در این محورها خواهیم دید. عمده نیاز فعلی جامعه که به حق توسط رهبری شناسایی شده، کارشناسی شده، توجه به اقتصاده و اگر ما بتونیم تو جامعه خودمون تولید رو رونق بدیم، خوب مراکز کارخانجات، کارگرها، اشتغال، جذب سرمایه داخلی، نگاه به داخل رو نیز بهش توجه کردیم و این نیازهای اساسی رو خوب برطرف کردیم. در صورت تحقق به این امر، ما آسیب‌های اجتماعی که باز مورد تاکید رهبری عزیز انقلاب هست و خودشون وارد شدن و دارن دنبال میکنن کاهش خواهیم داد. از جمله اونا به هر حال بیکاری است، از جمله از اونا که ما حاصل بیکاری تورمه، از جمله از اونا به هر حال کاهش طلاق، از جمله از اونا به هر حال خشونت‌های اجتماعی است. اینا همه‌شون ریشه در مسائل اقتصادی داره. اگر ما رونق بدیم به این مسائلمون، رونق بدیم به تولیدمون، رونق بدیم به مراکز تولیدیمون، جذب کنیم سرمایه گذاری رو، جذب کنیم سرمایه های مردم رو در راستای تولید و اقتصاد، خوب طبیعتا خواهیم دید که ما معضلات مختلف اجتماعی رو ما حل خواهیم کرد و از طرف دیگه اونهایی که خارج نشینند و برنامه ریزی میکنند، حالا وزارت خزانه داری آمریکا و اکیبی که راه انداختن، تحریمایی که میخوان در جهت ضربه ملت به مردم ایران انجام بدن، فقط در راستای حل رونق تولید است و فعالیت تولیدی است، فعالیت های اقتصادی است که میتونیم جواب اونها رو بدیم و روی پای خودمون بایستیم و نیازهای درونی خودمون رو با دست خودمون انشاءالله تعالی تامین کنیم.
Mm-hmm.
شنوندگان گرامی رادیو گفت